مشاور و معاون رئیس دفتر صدراعظم ترکیه است. این واقعه در جریان سفر اردوان به شهر سوما صورت گرفت. در این شهر در نتیجه انفجار در یک معدن زغال سنگ به روز سه‌شنبه 283 نفر جان باختند. این مشاور صدراعظم ترکیه از وفات کارگران ابراز تأسف کرده، اما ادعا می‌کند که وی تحریک شده بود. پایان اخبار. ساعت 9:08 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. پس از اعلام دیروز نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری، دو نامزد پیشتاز برای رفتن به دور دوم ابراز آمادگی کردند.
به حاکمیت قانون تابستیم، نتایج دور اول میپذیریم و آمادگی کامل داریم.
نسبت مشکلات در جریان کار کمیسیون ها وجود داشت، اما نتایج امروز نتایج نهایی است و این نتایج نمیپذیریم.
روسیه میگوید از میان 30 فروند هلیکوپتر قرار داد شده برای اردوی ملی افغانستان، 12 فروند آن را سپرده است. از ولایت پروان خبر می رسد که به علت لغزش بدنه کوه در ولسوالی کوه صافی، این ولایت 100 خانواده در معرض خطر قرار گرفتند.
قریه به نام قریه دیوانخیل است که پشت چندین کوه قرار داره. رفتیم در حدود 100 فامیل اونجا زندگی میکنه. یک تپه است که خاکی، اما معلوم میشه که
اردوی امریکا ده پاکستانی را از زندان بگرام رها ساخت. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار سلسله داستان های یک قریه هزار صدا را میشنوید که به تعقیب آن همکارم جمشید حبیبزاده با مهمان خود در استودیوی کابل موضوع داستان این حلقه را مورد بحث قرار میدهد. با ما باشید. پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری، دو نامزد پیشتاز این انتخابات برای رفتن به دور دوم ابراز آمادگی کردند. اشرف غنی احمدزی روز پنجشنبه در نشست خبری در کابل از رقیبش عبدالله عبدالله خواست که در دور دوم انتخابات در مناظره هایی که از سوی رسانه ها برا انداخته می شود با وی شرکت کند. در این میان عبدالله عبدالله نامزد پیشتاز دیگر انتخابات در یک نشست خبری دیگر گفت و این مطمئن است که برنده دور دوم انتخابات است، زیرا در دور اول انتخابات به بیشترین آرا دست یافته است. فریبا واحدی با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی، دو نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری، با پذیرفتن نتایج نهایی انتخابات میگویند آنان آماده رفتن به دور دوم انتخاباتند. اشرف غنی احمدزی، یکی از این نامزدان پیشتاز انتخابات، میگوید بانک در پروسه برگزاری انتخابات مشکلات موجود بود، اما آماده است در دور دوم انتخابات در برابر رقیبش به رقابت بپردازد. آقای احمدزی روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که به فیصله های کمیسیون انتخابات احترام گذاشته و نتایج دور اول انتخابات را میپذیرد.
به حاکمیت قانون تابستیم، نتایج دور اول میپذیریم و آمادگی کامل داریم که به دور دوم به ملت غیور و شجاع افغانستان مراجعه کنیم تا با آزادی تصمیم بگیرن که کی را صلاحیت میدن.
آقای احمدزی از رقیبش عبدالله عبدالله خواست تا در مناظره هایی که از سوی برخی رسانه ها برا انداخته خواهد شد با وی شرکت کند. به اساس اعلام نتایج نهایی دور اول انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، عبدالله عبدالله با کسب 45% آرا در جایگاه اول و اشرف غنی احمدزی با به دست آوردن 31.6% آرا در جایگاه دوم قرار گرفتند. در این میان عبدالله عبدالله نامزد پیشتاز نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری، ناوقت روز پنجشنبه در نشست خبری در کابل گفت که وی آماده اشتراک در دور دوم انتخابات است.
نسبت مشکلات در جریان کار کمیسیون ها وجود داشت، اما نتایج امروز نتایج نهایی است و این نتایج ما میپذیریم با امیدی که دور دوم انتخابات شفاف انجام شود و در مطابقت با قانون.
او گفت به خاطر مطمئن است که برنده دور دوم انتخابات خواهد بود، زیرا در دور اول انتخابات آرای وی 13 تا 14% بیشتر از نامزد رقیبش بوده است. به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 24 مای جوزا برگزار شود. بانک از امنیت در انتخابات دور اول قدردانی صورت گرفت، اما برخی کارشناسان میگویند با در نظر داشت افزایش حملات طالبان مسلح در این اواخر ممکن دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با مشکلات و تهدیدات امنیتی روبرو باشد.
از دیروز تا امروز
سوگند یاد میکنم که
مردان کمیسیون مستقل انتخابات
همه تمام و قدرت تلاش.
از امروز تا فردا
رئیس جمهور بر ما باید زمینه کار مساعد بسازد.
از رئیس جمهور آینده میخواییم که تا با ما صلح امنیت
از رئیس جمهور میخواییم که با ما کار بکن.
از موجهای رادیو آزادی
روسیه میگوید از میان 30 هلیکوپتر قرارداد شده برای اردوی ملی افغانستان 12 فروند آن را سپرده است. یک مقام ارشد روسی گفته که این هلیکوپترهای توپدار از نوع می-17 بوده و با امکانات پیشرفته مجهز می باشند. قرارداد برای خرید این هلیکوپترها پارسال میان آمریکا و روسیه امضا شده بود. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
روسیه اطمینان داده که تا 31 ماه اکتبر امسال تمامی 30 هلیکوپتر قرارداد شده از سوی این کشور با آمریکا برای اردوی ملی افغانستان تسلیم داده خواهند شد. الکساندر فومین رئیس اداره هماهنگی خدمات فدرال تکنیکی اردوی روسیه به روز پنجشنبه گفت کشورش تلاش عظیمی میکند تا این هلیکوپترهای نو می-17 را پیش از پایان ماه اکتبر به اردوی افغانستان بسپارد. قرارداد خرید این هلیکوپترها در سال 2013 میان مقام‌های آمریکا و روسی امضا شده بود. پیش از این قرارداد خرید 21 هلیکوپتر میان مقام‌های حکومت آمریکا و شرکت روسی موسوم به روسوبورون اکسپورت در ماه می سال 2011 صورت گرفته بود که این طیاره‌ها تا اواسط سال 2012 به افغانستان تسلیم داده شدند. در مجموع تا حالا قوای هوایی افغانستان 45 هلیکوپتر را از روسیه دریافت کرده که شامل قرارداد فعلی و قراردادهای گذشته می شود. ایالات متحده آمریکا برای خرید 63 هلیکوپتر با روسیه قرارداد بسته بود که مصرف آن حدود 333 میلیون دلار می شود. تمامی این هلیکوپترها با وسایل پیشرفته به شمول شب‌بین‌های قوی مجهزند. پیش از این جنرال مارتین دیمسی لیدرستیز کل اردوی آمریکا با سنای کشورش گفته بود پنتاگون بدیل را برای هلیکوپترهای می-17 در افغانستان نمی‌بیند. وی سه‌شنبه گذشته گفت که برای تعویض این هلیکوپترهای روسی راه‌های دیگر را جستجو کردند اما بدیل را نیافتند. با گفته جنرال دیمسی تلاش برای وضع تحریم‌ها برای شرکت روسوبورون اکسپورت باعث خواهد شد تا قوای هوایی افغانستان از حمایت به بهره بماند که یک مورد باعث نگرانی است. ایالات متحده آمریکا روی این موضوع هم هفته گذشته تاکید کرده بود که اختلافهایش با مسکو روی قرارداد تسلیم دهی هلیکوپترهای روسی برای اردوی افغانستان به تأثیر خواهد بود. قوای هوایی افغانستان برای چندین دهه از سلاح و طیاره‌های روسی استفاده کرده و تکنیک آن برای افغان‌ها شناخته شده است. بسیاری از تحلیلگران نظامی به این باورند که تقویت قوای هوایی باید از آغاز ماموریت افغانستان در صدر اولویت‌های جامعه بین‌المللی قرار می‌داشت، زیرا در کنار نیروهای زمینی موجودیت قوای هوایی خیلی برای هر کشور مهم دانسته می‌شود.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
از ولایت پروان خبر می‌رسد که به علت لغزش بدنه کوه در ولسوالی کوه صافی این ولایت 100 خانواده در معرض خطر قرار گرفتند. احمد هنایش با تفصیلات بیشتر گزارش می‌دهد.
با گفته منابع مسئول و باشندگان محل این خطر از حادثه احتمالی طبیعی در دوردست‌ترین قریه ولسوالی کوه صافی ولایت پروان دیده شده است که اگر بدنه کوه لغزش کند فاجعه انسانی به وجود خواهد آمد. سیف الله پیدار ولسوال کوه صافی ولایت پروان در مورد نگرانی به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
یک ساحه هست که پایینش لر بر براش کوه سنگی اونجا لغزش شده بود. اگر با هوا با میشه دوام پیدا کنند خطر بیشتر از دیگه حیاته که ساحه رو دیدن و مشاهده کردن پیشنهاد مایی بود که باید با اینا در این نقطه دیگه جای تداوم دیده شد و در ساحه انتقال شدن خاطر مشکل زیاد نشد و اونجا تلفات انسانی باز پیش نرید. وظیفه ما اطلاع دادن بود و بررسی کردن ساحه از یوسف مسئله تو ماست که ما چه قاجل بتانند که در حل موضوع اقدام کنند.
به دلیل کوهستانی و دوردست بودن محل حادثه احتمالی، باشندگان آن قریه که دیوانخیل نام دارد، امکانات رساندن شکایت و نگرانیشان را به درستی به مراجع مسئول ندارند. اما محمد امین صدیقی، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی ولایت پروان، میگوید برای تثبیت وضعیت و چگونگی خطر حادثه طبیعی، اقدامات از سوی برخی از نهادهای مسئول صورت گرفته است.
قریه به نام قریه دیوانخیل است که پشت چندین کوه قرار داره. رفتیم در حدود 100 فامیل اونجا زندگی میکنه. یک تپه است که خاکی، اما معلوم میشه که این از اثر فرسایش قوی آفتاب نمی اواخری به خاک تبدیل شده و ساختار طبقاتیش ما مطالعه کردیم و از لحاظ جیولوژیکی یک چند نمونه از طبقاتش گرفتیم. یک درز اونجا که هویدا شده بود یا به مشاهده میرسید، مردم اون درز پخت کرده بود، گفتن یک دو خانه از اثر درز تخریب شده. دیگه کوی مثل ارگوی بدخشان دیگه ساعت در پشتش قرار نداره و در زمین یک دو مغاره و دو گوشه قریه به نظر رسید که به شکل غار است. گفتن اینمی هر چقدر کاب بروه پر نمیشه.
نگرانی در مورد این حادثه احتمالی مبنی بر لغزش زمین در ولسوالی کویسافی ولایت پروان در حال به وجود آمده است که در قریه آب باریک ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان صدها خانواده به اثر لغزش زمین متاثر شدند. اما مردم در ولایت پروان میگویند اگر برای رسیدگی به مشکلات کویسافی در این خصوص توجه جدی صورت بگیرد، از فاجعه انسانی در این ولایت جلوگیری شده میتواند، زیرا هنوز برای انتقال خانواده های در معرض خطر در این ساحه فرصت وجود دارد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
ساعت 9 و 20 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم سید سمی عباس برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد اعلان نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و تعیین تاریخ برگزاری دور دوم انتخابات بین دو کاندید پیشتاز. روزنامه می نویسد هرچند در دور اول انتخابات عبدالله عبدالله کاندید پیشتاز بود، اما فاصله طولانی زمانی بین دور اول و دور دوم انتخابات و فاصله زمانی بین اعلان دور دوم و برگزاری آن می تواند بر نتایج دور دوم انتخابات تأثیر قابل ملاحظه داشته باشد. روزنامه نیویورک تایمز می افزاید در این فاصله امکان تغییر در درجه حمایت از یک کاندید وجود دارد. از سوی دیگر مقامات و مسئولین وقت کافی دارند که راه‌های مختلف تقلب را بررسی کرده و در انتخابات از آن به نفع کاندید مورد نظر خود استفاده کنند. روزنامه می افزاید همانطوری که مردم افغانستان در دور اول انتخابات همه را حیران کردند، می توانند در دور دوم هم با رای دهی خود نتایج را به بار آورند که باز هم برای همه حیران کننده باشد. از سوی دیگر روزنامه نیویورک تایمز از قبل مشاور یکی از کاندیدان پیشتاز می نویسد که گفته است رهبر بعدی افغانستان در دور دوم انتخابات باید با تفاوتی بسیار زیاد رقیب خود را شکست بدهد تا بتواند از صلاحیت خود در حکومتداری درست استفاده کند، ادعاهای تقلب توسط کاندید رقیب نتواند بر نتایج انتخابات تأثیر عمیق داشته باشد و این نتایج را به سوال روبرو نماید. روزنامه واشنگتن تایمز در شماره اخیر خود موضوع مهم دیگر را در رابطه با افغانستان عنوان کرده و می نویسد که فساد اداری مشکل اساسی برای افغانستان ایجاد کرده است که از یک سو اعتماد جامعه جهانی را بر این کشور کمتر می سازد و از سوی دیگر در داخل سبب ناراحتی و بی‌ثباتی می گردد. روزنامه جزئیات راپور سرمفتش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان را با جزئیات بررسی کرده و می نویسد حالا که قوای آمریکایی از افغانستان خارج می شوند، آمریکا باید مصارف خود را در افغانستان بیشتر نظارت کند تا از این کمک ها مردم افغانستان مستقیما بهره مند شوند. واشنگتن تایمز به یک راپور سازمان شفافیت بین المللی اشاره می کند که در آن گفته شده است در فهرست فساد اداری در کشورهای جهان افغانستان در اخیر لیست، یعنی در بین کشورهایی که فساد اداری در آن به اوج خود رسیده است، دیده می شود. روزنامه از قول سابق قماندان عمومی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان جنرال جان آلن نوشته است که میگوید بزرگترین مشکل افغانستان در آینده نه طالبان و نه پناهگاه‌های شورشیان طالب در خاک پاکستان است، بلکه بزرگترین تهدید به موجودیت آینده افغانستان نوین فساد اداری در حکومت خود این کشور میباشد.
سمینار علمی و تحقیقاتی به مناسبت یادبود از صدومین سالروز تولد غنی خان شاعر و نویسنده زبان پشتو دیروز در کابل برگزار گردید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در این سمینار دروزک به ابتکار وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تدویر یافت، روی احساسات و عواطف فردی غنی خان در اشعارش و معرفی بیشتری وی به جهانیان تاکید کرد. برخی از شرکت کنندگان این سمینار که از خیبر پشتونخوا آمده اند می گویند افغان ها باید بدون توجه به خط دیورند به ایجاد اتحاد و همدستی فکر کنند. بیدا برکی از کابل گزارش می دهد.
به سلسله برگزاری سمینارهای علمی و تحقیقی در مورد شخصیت‌های علمی و فرهنگی این بار وزارت اطلاعات فرهنگ کشور از 100مین سالروز تولد غنی خان شاعر زبان پشتو تا یک سمینار علمی در کابل یاد بود به عمل آورد. شماره از نویسندگان میگویند با وجود آن که سرایش اشعار غنی خان ده ها سال میگذرد، اما هنوز هم سروده های این شاعر زنده است و تاکنون کمتر کسی در ادبیات معاصر پشتو همانند این شاعر توانا درخشیده است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در این سمینار سخنان چند پیرامون شخصیت فرهنگی و آثار غنی خان ابراز داشت و گفت که این شاعر برخی از آرمان های سیاسی داشت که ناتمام باقی ماند. آقای کرزی گفت که چند سال قبل با مطالعه دیوان از اشعار غنی خان با شخصیت فرهنگی او آشنا شد.
ده فلسفی مزاج، نازک مزاج، دشکل و الفاظ و لغت و
این شاعر نازک خیال فلسفی، صاحب الفاظ قشنگ، صاحب آرمانهای سیاسی، محصول یک محیط بسیار خاص است و فرزند حالات خاص است. در محیطی که غنی خان پرورش یافته و خیالاتش را عیار کرده سبب شده تا شاعر و نقاش فوق‌العاده گردد.
صحبت های رئیس جمهور کرزی در این نشست برخلاف بیانیه های قبلیش بدور از موضوعات سیاسی حال و هوای شاعرانه داشت. آقای کرزی چند پارچه از اشعار این شاعر را که در وصف زیبایی های ولایت بامیان و شخصیت عمر خیام شاعر شناخته شده زبان فارسی سروده بود با خوانش گرفت. غنی خان فرزند فخر افغان عبدالغفار خان از شاعران معاصر زبان پشتو است که در سال 1914 میلادی تولد شده است و در سن 5 سالگی مادرش را از دست داد و در یک شرایط دشوار تحصیلات ابتداییش را در خیبر پختونخوا آغاز کرد و برای ادامه تحصیلات عالی به لندن و امریکا سفر نمود. هرچند غنی خان در خانواده ثروتمند به دنیا آمده بود، اما گفته می شود که او هرگز غرور و تکبر نداشت و مانند فقرا زندگی را به سادگی می گذراند. افضل خان لالا رهبر حزب عوامی نشنل و رئیس ملی غرزنگ خیبر پختونخوا که در این سمینار شرکت کرده بود می گوید که غنی خان مرز میان پشتونها را نمی پذیرفت، از این رو افغانان هم باید به این مسئله توجه نداشته باشند.
چه دا خبر سو کی چه لرا بر چه دا چه با ما داس لگ
هرگاه کسی مسئله پشتون های این سوی سرحد و آن سوی سرحد را مطرح می کند بالایمون قدر بد توصیف می کند که گویا با گلوله مرا می زنند، به خاطر که در خاک افغان ها و افغانستان که احمد شاه بابا آن را ساخته کو دریا تا و بالا در آن موجود نیست. این طوق و ریسمان را از گردن خود دور می کنیم.
از غنی خان آثار چون فانوس، پلبشه، ده پنجره چغار او ده غنی لتون به جا مانده است. وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان میگوید که یک جاده در شهر کابل به پاس خدمات و برای قدردانی این شاعر زبان پشتو نامگذاری خواهد شد.
ولی جوزجان میگوید مبارزه جدی با ریشه‌کن ساختن فساد اداری در این ولایت باعث شده که برخی از افراد برای برکناریش چالش‌هایی را ایجاد نمایند، اما او میگوید اگر یک روز هم در سمت ولایت اجرای وظیفه نماید در برابر فساد اداری مبارزه خواهد کرد. عالم رحمانیار از منطقه گزارش میدهد.
با امراد قوینلی والی جوزجان میگوید که شماری از افراد برکناری او را میخواهند. والی جوزجان در حال پیرامون این موضوع صحبت میکند که یک هفته پیش رئیس مبارزه با حوادث طبیعی این ولایت با دو تن دیگر به اتهام دست برد به مواد امدادی برای آسیب دیدگان سیلاب ها به سارنواری معرفی شدند. والی جوزجان که در یک نشست خبری صحبت میکرد به رسانه ها گفت که فساد اداری نسبت به گذشته در ادارات این ولایت 50% کاهش یافته است و افزود تعهداتی که او در رابطه به محو فساد اداری با مردم این ولایت داشته است استوار بوده و بر آن جدا عمل میکند.
ما یک رای تعقیب کردیم که رای عامیانه است، رای قدیمی مردم است. اینجا برای دولت یک روز باشیم، 10 روز باشیم، ما کار خود انجام میدیم چون یک رای خودم تعقیب میکنیم.
والی جوزجان در مورد معرفی 3 تن از مسئولین حکومتی به سارنوالی گفت که این اقدام وای ممکن برای شماری از مسئولین خوشایند واقع نشده باشد، اما خاطر نشان ساخت که وای در هر حالت با پدیده فساد اداری مبارزه جدی میکند. با گفته والی جوزجان در واکنش با این عملش بعضی افراد در تلاشند تا برای برکناریش از مقام ولایت چالش های را خلق کند، اما او میگوید که تحت تاثیر چنین حرکاتی نخواهد رفت.
شما چند روز بعد خط شنیدین که والی جوزجان باید برطرف شود. باز حرکت ها هست، ما تعقیب کرده رسیم، باز حرکت هاست. شاید اینا چند روز بعد اینا حرکت خواهد کردند که والی آدم خوب نیست، آدم تندرو است، یا یک گپ اضافی بر بالای ما خواهد ماندن. لیکن ما تا یک روزم خاطر ترس حراسی بعضی کسا ما این کار خود تعقیب میکنیم چون رای راست باشه، ما این کار تعقیب میخواد کردیم زیر تأثیر کسی نخواد بودیم.
در پیوند به اظهارات والی جوزجان، عبدالحبیب دستگیرزاده رئیس سارنوالی استناف این ولایت میگوید به هر اندازه که در قسمت از بین بردن فساد مبارزه صورت بگیرد واضح است که فساد در ادارات کاهش مییابد.
با هر اندازه‌ای که توجه مقامات در قسمت دستگیری، در قسمت از بین بردن فساد با مبارزه صورت بگیره، با مو اندازه با مو تناسب پروازی است که فساد در ادارات کمتر شود.
شماری از باشندگان شهر شبرقان نیز اقدامات والی جوزجان را به خاطر مبارزه با فساد اداری می ستایند و می گویند اگر چنین شود به زودی فساد در ادارات دولتی ریشه‌کن خواهد شد. فدا محمد یک تن از باشندگان شهر شبرقان در این مورد گفت:
دیگر نمی بود گام های ولایت که در این قسمت ما بسیار خوش هستیم از ولایت ما که گام های بسیار مؤثر برداشته در راه از بین بردن فساد.
والی ولایت جوزجان حدود 2 ماه قبل باز محمد شاروال